کی لس لوب ڈلی فعالیت کوي.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر با شما هستم. در آغاز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی امروز آغاز نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را اعلام کند. اردوی امریکا از عکس هایی که عساکر امریکایی در کنار جسد یک افغان غیر نظامی گرفتند معذرت خواسته، این عکس ها را تنفر انگیز خواندند. حکومت لیبیا می گوید در 3 شب پیهم حملات نیروهای ائتلاف که منطقه من پرواز را بر فراز این کشور وضع کردند، افراد ملکی بیشتری کشته شدند. تفصیل ای اخبار را از همکارم منیژه دیوه می شنوید.
قرار است رئیس جمهور کرزی تا لحظات بعد سخنرانی تاریخی خطاب به ملت را ایراد کند. آقای کرزی دقایق پیش در مراسم توزیع اسناد فراغت به ده ها تن از افسران اکادمی نظامی افغانستان حضور یافت و انتظار می رود در این مراسم آغاز نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را نیز اعلام کند. اردوی امریکا از عکس‌هایی که ساکر امریکایی در کنار جسد یک افغان غیر نظامی گرفتند معذرت خواست و این عکس‌ها را تنفر برانگیز خواند. مجله دیر شپیگل آلمان دیروز این عکس‌های ساکر امریکایی را که در نزدیکی جسد خون‌آلود یک غیر نظامی افغان گرفته شده‌اند نشر کرد. ساکر امریکایی در این عکس‌ها دیده می‌شوند که برای عکس‌گیری در نزدیکی جسد مذکور قیافه گرفته‌اند. مجله دیر شپیگل میگوید اردوی امریکا کشته شدن این غیر نظامیان افغان را به حیث قضیه قتل عمدی مورد پیگرد قانونی قرار داده است. این عکس ها هنگام محاکمه به حیث یک دلیل برای ده ها نفر نشان داده شده بود، اما به صورت عموم قبلا نشر نشده بود. مقام های آیسف از کشته شدن یک سرباز بین المللی در جنوب افغانستان خبر دادند. آیسف با پخش خبرنامه گفته که این سرباز به روز یک شنبه در نتیجه انفجار یک بم در جنوب افغانستان کشته شد. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 35 پول، یک یورو 64 افغانی و 3 پول، یک پوند استرلینگ 73 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 534 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. حکومت لیبیا میگوید در 3 شب پیهم حملات نیروهای ائتلاف که منطقه منع پرواز را بر فراز این کشور وضع کردند، افراد ملکی بیشتری کشته شدند. صدای انفجارها و فایرهای ماشیندارهای دافع هوا در نزدیکی مقر قذافی در ترابلس شنیده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که نقش آمریکا محدود و رهبری عملیات از سوی واشنگتن کوتاه مدت خواهد بود.
It is US policy that Gaddafi needs to go.
موقف ایالات متحده آمریکا این است که قذافی باید قدرت را رها کند و ما برای حمایت از این پالیسی علاوه بر تلاش های نظامی، حرب و ابزار اضافی دیگر هم به دست آورده ایم.
مسئولان حکومت لیبیا پیروزی در شهر مصراته را ادعا می کنند و می گویند که این شهر اکنون در تصرف نیروهای طرفدار قذافی است. در حالی که جنرالان ارشد، دیپلمات‌ها و بزرگان قوم به جمع اعتراض کننده ها در یمن پیوستند، تانک‌ها و موترهای زرهدار در محلات مهم در صنعا پایتخت یمن گشت و گذار می کنند. اعتراض کننده ها در یمن خواهان پایان حاکمیت 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشورند. بریگادیر جنرال علی محسن، قماندان فرقه اول زرهدار اردوی یمن، در صنعا دیروز به خبرنگاران گفت که او با جنبش اعتراض کننده ها پیوسته و بر ضد عبدالله صالحی شده است. محمد ناصر علی، وزیر دفاع یمن، گفته است اردوی این کشور به عبدالله صالح وفادار باقی میماند.
فی هذه اللحظات العظیمه،
در این لحظات دشوار که مردم ما با بحران مواجهند، بحرانی که سوی گروه‌های به هدف کودتا علیه دموکراسی و قانون اساسی ایجاد شده و مردم خود در یک انتخابات شفاف به آن رأی دادند، نیروهای مسلح به سوگند که در مقابل مردم و عالی ترین مقام کشور یعنی رئیس جمهور علی عبدالله صالح یاد کرده وفادار باقی میمانند.
زعامت فانت الاخر رئیس علی عبدالله صالح رئیس الجمهوریه.
فعالان در سوریه میگویند صدهای اعتراض کننده دیروز در شهر جسین در جنوب سوریه علیه حکومت به اعتراض پرداختند. گروه های حامی حقوق بشر دیروز استفاده از خشونت بیش از حد مقامات سوریه را در برابر اعتراض کننده ها محکوم کردند. گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی روز جمعه حداقل یک نفر را زمانی کشتند که آنها بر هزاران تن اعتراض کننده در شهر دارا صد کیلومتر دورتر از جنوب دمشق پایتخت آن کشور آتش گشودند. تلویزیون دولتی لیبیا دیشب گزارش داد که برای سیومین شب پیهم بر این کشور بمباران شده است و در طرابلس پایتخت لیبیا چند انفجار هم صورت گرفته است، اما این تلویزیون نگفته که در کدام محلات این انفجارها صورت گرفته است. و آخرین خبر خارجی از رادیو آزادی این که 4 خبرنگار نیویورک تایمز که در لیبیا دستگیر شده بودند رها شدند. یک سخنگوی سفارت ترکیه در واشنگتن گفت این خبرنگاران با سفارت ترکیه در طرابلس پایتخت لیبیا تسلیم داده شدند و دیروز از مرز میان لیبیا و تونس عبور کردند. روزنامه نیویورک تایمز رهایی این خبرنگاران را در صفحه اینترنتیش نیز گزارش داده است. نیویورک تایمز گزارش داد که این 4 خبرنگار بدون ویزه به شهری که در کنترل مخالفان قرار داشت داخل شده بودند.
ساعت 11:06:20 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. اما در برنامه جاری گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. قرار است رئیس جمهور حامد کرزی امروز شهرها و ولایاتی را اعلان کند که نیروهای زیر فرماندهی ناتو مسئولیت امنیتی آن را در تابستان آینده به نیروهای افغان می سپارد. در حالی که آمادگی ها برای انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان گرفته شده، سخنگوی نیروهای ناتو جنرال جوزف پلاتز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که کشورهای همسایه نباید موانع در برابر روند انتقال مسئولیت ها ایجاد کنند.
We found a shipment of Iranian manufactured 122 millimeter rockets.
ما در این اواخر یک محموله از راکت های 21 میلیمتری ساختی ایران را که از آن کشور به افغانستان آورده شده بود در ولایت نیمروز به دست آوردیم.
گزارش هم از همه‌پرسی اخیر در مصر داریم که اکثریت رای دهندگان به تعدیلات در قانون اساسی کشور رای موافق دادند. مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز دنبال می‌کنیم و در پایان برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. انتظار می‌رود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در بیانش خطاب به مردم افغانستان جزئیات سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را واضح سازد. حامد کرزی در این بیانیش نام‌های ولسوالی‌ها و ولایاتی را اعلان می‌کند که قرار است مسئولیت آن به قوای افغان سپرده شود. آژانس خبری رویترز در مورد نیازمندی‌های قوای افغان و وضاحت برخی از جزئیات دیگر گزارش دارد که فشرده آن را همکارم مقیم نایب تقدیم می‌کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز پلان سپردن مسئولیت های امنیتی چند منطقه را از نیروهای بین المللی به قوای امنیتی افغان اعلان می کند. قرار است که رئیس جمهور افغانستان امروز سه شنبه در یک نشست خبری اعلان کند که برای اولین بار مسئولیت های امنیتی از کدام ولایات و چه زمانی به قوای افغان سپرده می شود. انتظار می رود که اردوی ملی و پلیس افغان امور امنیتی کشورشان را در سال جاری آغاز و تا پایان سال 2014 میلادی تکمیل کنند. مقامات امنیتی افغان میگویند مناطقی که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت آن را به دوش میگیرند شامل ولایت امن و ناامن افغانستان میباشد. منابع نظامی و دیپلماتیک میگویند در مرحله اول شاید مسئولیت های امنیتی آن مناطق به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود که نسبت به هر منطقه دیگر افغانستان با همتر باشد و یا نسبت به هر منطقه دیگر تلاش های نیروهای امنیتی بین المللی بیشتر در آنجا متمرکز باشد. آژانس خبری رویترز میگوید آغاز انتقال سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان این پیام را به قوای بین المللی میرساند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و ناتو اردو در انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان جدی اند. دکتر جنرال ویلیام کالدویل، قماندان عمومی قطعه تعلیمی ناتو، در مصاحبه با آژانس خبری رویترز با اشاره به پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان گفت که آنها به خاطر این روند خیلی هیجانی‌اند. جنرال کالدویل افزود روند گرفتن مسئولیت های بیشتر از سوی قوای افغان نه تنها برای امنیت بلکه برای سایر امور هم خیلی مهم می باشد. در حال حاضر 140 هزار عسکر خارجی در افغانستان مستقرند که تقریبا 100 هزار آن امریکایی می باشند و در همین حال شمار عساکر اردوی ملی از 150 هزار و شمار سربازان پلیس افغان از 120 هزار بلند رفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از جامعه بین‌المللی تقاضا کرده است که شمار نیروهای امنیتی افغان را تا 370 هزار عسکر برساند تا این نیروها پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان بتوانند از سرزمینشان افغانستان دفاع کنند. اما جامعه بین‌المللی تاکنون به این تقاضای کرزی پاسخ نداده است. وزیر دفاع افغانستان هفته گذشته در بروکسل گفت که اگر کشورهای عضو پیمان ناتو موافقه کنند او خواهان تربیت نیروهای افغان تا 400 هزار عسکر می باشد. همزمان آژانس خبری رویترز دیروز در یک گزارش گفت که چنین طرح وجود دارد که گفته می شود شمار نیروهای امنیتی افغان باید تا 400 هزار بلند برده شود. واشنگتن پوست
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز مناطق و ولایت را اعلان خواهد کرد که مسئولیت امنیتی آن از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان انتقال می‌یابد. جشن نوروز دیروز با شکوهمندی خاص در سرتاسر افغانستان تجلیل شد. بزرگترین محفل و تجلیل جشن نوروز دیروز در شهر مزار شریف بود، جایی که علم منصوب به حضرت امام علی برافراشته شد. معاون دوم رئیس جمهور محمد کریم خلیلی با جمع از مقامات دولتی در این مراسم اشتراک داشتند. جزئیات بیشتر را در گزارش زهره صافی از مزار شریف میشنوید.
جشن نوروز سال 1390 خورشیدی با اشتراک محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری، اعضای شورای ملی، مسئولین ملکی و نظامی ولایت بلخ، مهمانان از کشورهای خارجی و اشتراک ازاران تن برگزار گردید. در این مراسم معاون دوم ریاست جمهوری با تبریکی اولول سال نو این سال را از دو نگاه یک سال تاریخی و سرنوشت ساز عنوان کرد. موصوف تصریح کرد که در جریان این سال پروسه انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود و همچنان پیشبرد برنامه صلح می باشد و علاوه کرد زمان از آزمون پروسه سپردن مسئولیت تامین امنیت از نیروهای بین المللی به ارگانهای امنیتی افغان پیروز بدر می آیند که پروسه صلح هم جدی گرفته شود.
تا زمانی که جنگ در افغانستان باشد یقینا ما به پروسه انتقال هم موافق نخواهیم بود. شورای عالی صلح باید پروسه صلح را بسیار مرتب و جدی پیش ببرد که عزم اراده مسئولین کشوری در حمایت تشکیل شورای عالی بوده و عالم هست.
آقای خلیلی از مخالفین دولت خواست که سلاح خود را به زمین گذاشته و پروسه صلح بپیوندند تا افغانستان از این حالت بیرون آید. همچنان در این مراسم عطا محمد نور ولی ولایت بلخ ضمن تبریکی سال نو به همه ملت افغانستان گفت که وی از برنامه صلح و فعالیت‌های شورای عالی صلح حمایت می‌کند. آقای نور در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ایجاد پایگاه‌های دائمی خارجی در افغانستان گفت که دولت ایجاد این پایگاه‌ها را از مجرای قانونی مشخص سازد.
پایگاه های خارجی در کشور از طریق شورای محترم ملی قانونمند ساخته شود. در صورت ایجاد پایگاه های دائمی حفظ و رعایت منافع ملی به ویژه نظام دموکراسی، ارزش های دینی و ملی، صلح و ثبات، استقلال و حاکمیت ملی، عدم تهدید نسبت به همسایگان و کشور سیومی از طریق افغانستان تضمین گردد.
به خاطر برگزاری جشن نوروز تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است و ملی گل سرخ تا 40 روز ادامه دارد.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو ولایت با ولایت.
دوستان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه گفتیم که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز مناطق و ولایاتی را اعلان کند که مسئولیت امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده می شود. همین لحظه رئیس جمهور افغانستان در تلویزیون دولتی سخنرانی ایراد میکنه و در این مورد اشاره داره. شما را در جریان این سخنرانی مستقیم قرار میدیم.
ما میدانیم که مردم برادر و هم دین و هم آیین ما در این منطقه نیز با این آرزو و حسرت مردم افغانستان کاملا هم نوا میباشند. از این رو دولت ها نیز باید با آرزوی مردمشان احترام بگذارند. منطقه آسیای میانه و جنوب آسیا با وجود مشترکات فراوان فرهنگی و تمدنی از جمله آن مناطق است که کمترین پیوندهای اقتصادی را با یکدیگر دارند. ادامه میراث های استعماری، حس توسعه طلبی و برتری جویی همه عوامل بی‌ثباتی را در این منطقه تشکیل میدهند. آرزوی افغانستان این است تا بتواند به جای این عوامل منفی بیشتر زمینه های همکاری و همجاری را در این منطقه تقویت کند تا ما بتوانیم به کاروان تمدن و توسعه اقتصادی و فرهنگی جهانی خود را هم نوا سازیم و برسانیم. گران هیوادوالو، اودمیلی بردو، زوانو، افسران، شاوخوا لس کار دمخ از مرشیواد د بین المللی تروریزم د فعالیتونو ځاله وه. د افغانستان په مقدسه خاوره کې د پردو تروریستانو پایګاوي او د ترور مراکز موجود و. موږ په تیرو لسو کلونو کې وکولای سول چې هیواد د تروریستانو له مستقیم حاکمیت وژغورو. د اقتصادي زیربناو، معارف او دولتي بنسټونو د ایجاد او احیا په برخه کې زموږ لاسته راوړنې بېله شکه زموږ د خلکو او بین المللي ټولنې د مشترکو هڅو او ګډ زیار په نتیجه کې ترلاسه شوي دي. د افغانستان خلک د ټولو هغو کسانو یا ژوندۍ او تاند غواړي چې د ګډو ارمانونو په لار کې خپل ځانونه قرباني کړي دي. موږ له ټولو هغو هیوادونو څخه بننه کوو چې د قربانۍ په منلو او مالي لګښتونو سره زموږ مرسته کړې ده. له تروریزم سره مبارزې په لاره کې د افغانستان خلکو په لسګونو زره شهیدان ورکړي او نورې ډېرې فداکاري هم کړي دي، خو د سولې او امن سپېڅلي آرزو ته لا رسېدلي نه یو. د تروریزم له اصلي ځالګیو او منابع سره د مبارزې اصل ته په پاملرنه د تروریزم د ریښو د وچولو او پر ضد د مبارزې په اهدافو کې موږ له نړیوالې ټولنې سره توافق لرو، خو په دې هم پوهیږو چې د افغانستان د خلکو له پلاخ ملاتړ پرته چې په دې لار کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي په دې جنګ کې نهایي بری ناممکن دی. پر تروریزم بری د تروریزم د قربانیانو د ژوند او عزت د ساتلو او خوندي کولو له لارې ممکن دی.
شنوندگان عزیز، سخنرانی رئیس جمهور حامد کرزی را از طریق رادیو آزادی به صورت مستقیم شنیدید. رئیس جمهور افغانستان این سخنرانی را در مراسم توزیع اسناد فراغت بعدها از بریدمنهای اکادمی ملی نظامی ایراد داشته است. قرار است رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانی شهرها و ولایتی را معرفی کند که مسئولیت امنیتی آن از نیروهای تحت رهبری ناتو به نیروهای افغان سپرده می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روزنامه واشنگتن پوست در مورد اظهارات اخیر جنرال پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان به اجلاس کانگرس مطلبی نوشته است. روزنامه حضور جنرال پتریوس را در اجلاس هفته گذشته کانگرس در مورد جنگ افغانستان و اجلاس سال 2007 میلادی در مورد جنگ عراق مقایسه کرده و می نویسد که این دو جنگ تفاوت زیاد از هم ندارند. اما تغییرات در سیاست‌های آمریکا باعث شده که حالا باید در مورد پیروزی جنگ افغانستان صحبت شود. جزئیات این مقاله انتقادی واشنگتن پست را همکارم مقیم نایب تقدیم می‌کند.
واشنگتن پست می‌نویسد که اظهارات هفته گذشته جنرال پتریوس به کنگره آمریکا خیر دلچسب بود. جنرال پتریوس در سال 2007 میلادی در یک زمان خیلی حساس جنگ عراق به آمریکا برگشته بود. در آن زمان 42% موضوعات اخبار را جنگ عراق تشکیل می داد.
در برخی از برنامه‌ها از جنرال پتریوس فکاهی می‌ساختند. حتی هیلری کلینتون وزیر امور خارجه فعلی آمریکا که در آن زمان سناتور بود گفته بود که ادعای جنرال پتریوس در رابطه با پیشرفت جنگ در عراق اعتبار ندارد. در حال حاضر جنگ افغانستان همچنان مانند جنگ آن وقت عراق طرفدار ندارد. در حالی که اکثر امریکاییان خروج سربازانشان را از افغانستان می خواهند، امر اعزام عساکر اضافی به افغانستان از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شک و تردیدهای را در مورد جنگ افغانستان افزایش دادند. واشنگتن پست می افزاید حضور جنرال پتریوس در کنگرس آمریکا که این بار او را مایکل فلورنی معاون وزیر دفاع آمریکا همراهی می کرد از دفعه قبل تفاوت خیلی اندک داشت. اجلاس سنای آمریکا در این هفته با بیانیه کارل لیوین رئیس کمیته خدمات نظامی سنا افتتاح شد. کارل لیوین در بیانیه‌اش گفت استراتژی جنرال پتریوس در رابطه با تغییر روند جنگ در افغانستان مؤثر است، اما جان مکن عضو دیگر این کمیته موافقه خود را در رابطه با این موضوع چنین بیان کرده گفت ما به دور جوانب جنگ افغانستان میچرخیم. در اجلاس نمایندگان باز هم عین موضوع تکرار می شد، اما تفاوت آن این بود که در آنجا جمهوری خواهان جلوتر قرار داشتند. روزنامه به تفاوت‌های دو اجلاس آمریکا یعنی در آن زمان و اجلاس کنونی کنگرس اشاره کرده و می نویسد که این موضوع دلایل گوناگون دارد. روزنامه می نویسد که انکشاف و پیشرفت در جنگ افغانستان یک حقیقت است، اما در سال 2007 میلادی در عراق هم پیشرفت‌های صورت گرفته بود، مگر در حلقات سیاسی واشنگتن تاثیر کم داشت، زیرا روابط رئیس جمهور سابق آمریکا جورج دبلیو بوش با دموکرات‌ها چنان خراب بود که پیروزی در عراق هم برای آنها بی‌اعتبار به نظر می رسید. در حال حاضر که 73% آمریکاییان خواستار خروج نیروهایشان از افغانستان می باشند، به نظر می رسد که فیصله باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد گسترش جنگ افغانستان برای جمهوری خواهان راه را باز کرده است. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نظر به پالیسیش در مورد پیروزی جنگ افغانستان کمتر صحبت می کند. باراک اوباما در دسامبر سال 2009 میلادی در کنار افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان تاکید کرده بود که در ماه جولای سال 2011 میلادی خروج عساکر خود را از افغانستان آغاز می کند.
مطلب روزنامه واشنگتن پست را درباره اظهارات اخیر جنرال پتریوس به کنگرس آمریکا شنیدید. ساعت 11:22 و 40 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را از همکارم احمد جعفر احمدی میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی مسائل مربوط به تلاش های صلح و آشتی ملی در افغانستان به بحث و تبصره پرداختند. روزنامه آرمان ملی به اظهارات دیروز معاون دوم رئیس جمهور کرزی اشاره کرد.
شنوندگان عزیز، از قطع مطلب معذرت می‌خواهیم. همین اکنون رئیس جمهور افغانستان در خطابش به مردم ولایات و شهرهای را اعلان می‌کند که مسئولیت آن به نیروهای افغان سپرده می‌شود.
این روند انتقال از مراکز ولایت به ولسوالی‌ها توصیه داده می‌شود. ارزیابی یک تعداد دیگر ولایت و شهرهای افغانستان در جریان است و بزودی در مرحله دوم انتقال مسئولیت این ولایت ها با حکومت افغانستان نیز آغاز خواهد شد. با فرجام رسانیدن موافقانه پروسه انتقال بدون شک بستگی به اجرای تعهدات به عمل آمده متقابل در کنفرانس کابل دارد. از این رو موارد زیر را به عنوان شرایط موافقت روند انتقال مطرح می نمایم. البته انتقال به هر صورت شمالی می شه. افغان ها به هر صورتی که هست باید دفاع از ارزش ها، از خاک و از وطن و بدوش خود داشته باشه. شرایط را که اینجا می خوانم شرایط است که ما برای بهبود انتقال بجا می کنیم، ولی پروسه انتقال و سپردن بس افغانستان و نگاه کردن خاک و مردمش به دست جوانهای خود وطن ما حتمی است و ضروری است و برگشتنی نیست. پس شرایط طور زیل مطرح میکنیم. تعهدات کنفرانس کابل مبنی بر مصرف کمک های بین المللی از طریق دولت افغانستان و مکانیزم اجرایی آن که باید توسط کشورهای کمک کننده عملی شوند. مؤسسات و نهادهای ملل متحد مقیم افغانستان در زیر یک چتر واحد بر اساس توافقات به عمل آمده بین ما و ملل متحد عملی شوند. مؤسسات و نهادهای ملل متحد به این معنا که مؤسسات متعدد از ملل متحد در افغانستان کار میکنند که افغانستان از آنها به روشنایی آگاه نیست و مصارفاتشان و نوع اجراتشان بر ما قابل سوال است. ما با ملل متحد این مورد بحث آغاز کردیم، امیدوار هستیم که به زودی انشاءالله یعنی در جریان همین سال در این مورد به موافقه برسیم.
شنوندگان عزیز، بیانیه رئیس جمهور افغانستان را به صورت مستقیم از رادیو آزادی میشنیدید. رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش گفت که در آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، نخست امنیت پایتخت کابل، ولایت پنجشیر، ولایت بامیان، شهر هرات، شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان به نیروهای افغان سپرده می شود. ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکثریت رای دهندگان در همه‌پرسی اخیر در مصر به تعدیلات در قانون اساسی کشور رای موافق دادند. این همه‌پرسی زیر نظارت شورای نظامی مصر که امور کشور را بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک به پیش می‌برد انجام پذیرفت و یک گام به سوی مردم سالاری در این کشور خوانده شد. مطلب روزنامه فاینانشل تایمز در این باره را می‌شنویم. کمیسیون انتخابات مصر گفت 77% رای دهندگان به تعدیلات در قانون اساسی کشور رای موافق دادند. 41% از واجدین شرایط رای دهی در این همه‌پرسی اشتراک کردند که این شمار نسبت به اشتراک کنندگان در هر انتخابات گذشته مصر بالاتر می باشد. میلیون ها تن به صورت بی سابقه جلوه مراکز رای دهی صفهای طولانی بسته در این همه‌پرسی اشتراک کردند. در 30 سال گذشته رژیم حسنی مبارک، چون اکثریت انتخابات آری از تقلب و خلاف‌ورزی ها نبود، مردم از رای دادن و انتخابات دلسرد شده بودند. اما 5 هفته بعد از اینکه رژیم حسنی مبارک در نتیجه قیام مردم سقوط کرد، بسیاری از رای دهندگان گفتند که برای سهمگیری در ساختن آینده کشور خود در همه‌پرسی اشتراک می‌کنند و باور دارند که رای آنها یک تغییری را به بار می‌آورد. تعدیلات در قانون مصر زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور که قرار است بعد از 6 ماه برگزار شود مهیا می‌سازد. تاریخ انتخابات از سوی شورای نظامی مصر که زمام کشور را در دست دارد تعیین شده است. این شورا گفته است که در نزدیکترین فرصت ممکن قدرت را به یک حکومت منتخب ملکی تسلیم می‌کند. 9 مورد تعدیل در قانون اساسی مصر زیر غور و بررسی می باشد. این تعدیلات دوره ریاست جمهوری را 4 سال تعیین می کند که فقط یک بار امکان دارد تجدید شود. دوره ریاست جمهوری در ایام زمامداری حسنی مبارک 6 سال بود که امکان داشت بارها تجدید شود. تعدیلات جدید زمینه نامزدی اشخاص مستقل و غیر حزبی به ریاست جمهوری را نیز مهیا می سازد. کسانی که می خواهند خود را به ریاست جمهوری کاندید کنند باید یا موافقه 30 عضو پارلمان و یا امضای 30,000 نفر از 15 ولایت مصر را حاصل کنند. یک فقره دیگر این تعدیلات نظارت سیستم عدلی و قضایی بر انتخابات را که در دوران حسنی مبارک لغو شده و زمینه را برای تقلب مهیا ساخته بود دوباره برقرار می سازد. تعدیلات در قانون مصر رئیس جمهور را مکلف می سازد که در جریان 60 روز باید معاون خود را تعیین کند. رئیس جمهور سابق حسنی مبارک در دوران زمامداری 30 سالش کدام معاون مشخص نداشت، گمان می رفت پسر خود را به حیث جانشین تعیین کند. طبق تعدیلات جدید در قانون مصر، رئیس جمهور صلاحیت اعلان حالت اضطراری را در کشور دارد، اما اگر خواسته باشد بعد از 6 ماه آن را تمدید کند، باید یک همه‌پرسی انجام دهد. مصر در جریان 30 سال زمامداری حسنی مبارک در حالت اضطراری قرار داشت. اگرچه نتیجه همپرسی اخیر برای ائتلاف فعالان سیاسی جوان مصر که آغازگر انقلاب مردمی در این کشور بودند غیر مترقبه نبود، اما تلاش های آنها را عقب زد. جوانان انقلابی سعی داشتند به دوره انتقال قدرت مدت بیشتری داده شود تا نیروهای سیاسی که هنگام انقلاب اخیر در صحنه ظهور کرده اند برای انتخابات آینده آمادگی کامل داشته باشند. یک تن از رهبران ائتلاف جوانان به نام عبدالرحمن سمیر بعد از اعلان نتایج همپرسی به خبرنگار روزنامه فاینانشل تایمز گفت: ما به فیصله رای دهندگان احترام داریم. ما یک فهرست از نامزدان برای انتخابات آینده را با هم تهیه می‌کنیم و تلاش‌های خود برای کسب پشتیبانی از این کاندیدان را در سرتاسر کشور آغاز می‌کنیم. گزارش بود درباره تحولات اخیر در مصر. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت که همکارم منیژه دیو آن را تقدیم میکند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید آغاز نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت های کابل، پنجشیر، بامیان، شهر هرات، شهر لشکرگاه، شهر مزار شریف و شهر مهترلام صورت میگیرد. این اظهارات را دقایق پیش آقای کرزی در کابل ابراز کرد. اردوی امریکا از عکس‌های کساکر امریکایی در کنار جسد یک افغان غیر نظامی گرفتن معذرت خواسته و این عکس‌ها را تنفر برانگیز خواند. مقام های ایسف از کشته شدن یک سرباز بین المللی در جنوب افغانستان خبر دادند. حکومت لیبیا میگوید در 30 شب پیهم حملات نیروهای ائتلاف که منطقه منع پرواز را بر فراز این کشور وضع کردن افراد ملکی بیشتری کشته شدند. در حالی که جنرالان ارشد، دیپلمات ها و بزرگان قوم به جمع اعتراض کننده ها در یمن پیوستند، تانک ها و موترهای زرهدار در محلات مهم در صنعا پایتخت یمن گشت و گذار می کنند. فعالان در سوریه می گویند صدها اعتراض کننده دیروز در شهر جسین در جنوب سوریه علیه حکومت به اعتراض پرداختند. و 4 خبرنگار نیویورک تایمز که در لیبیا دستگیر شده بودند رها شدند.
ساعت 11:32 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که در عناوین اخبار شنیدید، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دقایق قبل شهرها و مناطق را اعلان کرد که در مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده می شود. همکارم احمد جعفر احمدی همین اکنون با ما در خط تلفن قرار دارند و معلومات بیشتری در این باره برای ما تقدیم می کنند. احمدی صاحب، شما بیانیه رئیس جمهور تعقیب کردین، چی توضیحات درباره انتقال مسئولیت ها داشتند؟
بله، مثلا عرض میکنم آقای سرور، قسمی که خودت گفتی، لحظات پیش رئیس جمهور کرزی از مناطق نام برد که قرار است پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از ماه سرطان سال جاری در آنجا آغاز شود. به گفته آقای کرزی، این برنامه قرار است در کابل با استثنای ولسوالی سروبی، پنشیر، بامیان، شهر هرات، شهر لشکرگاه، شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان به اجرا گذاشته شود. به گفته آقای کرزی، تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تصمیم است برگشت ناپذیر. آقای کرزی همچنان تأکید کرد که با آغاز پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای افغان به نیروهای بین المللی در ماه سرطان سال 1390 باید موجودیت ملیشه ها، پی آر تی ها، شرکت های امنیتی البته در افغانستان از بین برو. همچنان به گفته آقای کرزی، باید بازداشت افغان ها و تلاشی خودسرانی خانه های افغان با واسطه نیروهای بین المللی هم توقف بیابه. آقای کرزی در این صحبتایش که ظاهراً همی حالا هم ادامه داره روی چند نکته دیگه هم اشاره کرد. آقای کرزی، به مسئله داشتن روابط دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا هم صحبت کرد و گفت که در حال حاضر صحبت ها با مقام های آمریکایی در خصوص ایجاد این همکاری ها جریان داره و در این مورد در لوی جرگه و به مشوره مردم افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. آقای کرزی در بخشی از صحبت‌هایش از مخالفین حکومت افغانستان هم خواست تا از این پس از کشتن غیر نظامیا دست بردارند و به گفته آقای کرزی اگر این پروسه ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر حملات مخالفین بر غیر نظامیا ادامه پیدا بکنه، این مسئله میتونه زمینه را برای ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان مساعد بکنه.
تشکر آقای احمدی. شنوندگان عزیز، احمد جکور احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که درباره بیانیه رئیس جمهور حامد کرزی که همین اکنون هم ادامه دارد معلومات داد. رئیس جمهور افغانستان در بیانیه خود به مردم مناطق و شهرهایی را اعلان کرد که مسئولیت امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که قرار است روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان آغاز گردد، نیروهای ناتو در این کشور می‌گویند که کشورهای همسایه افغانستان نباید تلاش برهم زدن این روند را کنند. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی این نیروها، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی در رابطه با مداخله ایران به بعض شواهد اشاره کرده و می‌گوید که نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای طالبان در این کشور امکانات مالی و نظامی فراهم می کند. این مصاحبه را با آقای پلاد سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، انجام داده است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، شاید شما گاهی شنیده باشید که نیروهای بین المللی مقیم در کشور بعضی اوقات این ادعاها را نموده باشند که ایران برای مخالفان دولت در افغانستان کمک های نظامی و مالی می کند. ما در مورد روشن شدن این موضوع می خواهیم برایتان معلومات حاصل کنیم و در رابطه از نیروهای خارجی بپرسیم که موضوع از چه قرار است. حالا ما سخنگوی نیروهای آیسف جنرال جوزف بلاتس را با خود داریم و در این باره بعضی سوالات را با وی مطرح می کنیم. آقای بلاتس، میشه بگوین که درباره دخالت ایران در امور افغانستان و کمک های مالی و نظامی این کشور به مخالفان دولت افغانستان چی شواهد در دست دارین؟
We found a shipment of Iranian manufactured 122 millimeter rockets.
ما در این اواخر یک محموله از راکت های 21 میلیمتری ساخت ایران را که از آن کشور به افغانستان آورده شده بود در ولایت نیمروز به دست آوردیم. این راکت ها از طرف نیروهای گارد انقلابی قدس ایران برای طالبان تهیه شده بود و ما به مقامات افغان در این مورد معلومات دادیم. مارک هایی که در این راکت ها می باشد به طور قطعی نشان می دهد که ساخت ایران است و این خبر نیز تایید شده است.
شما نام از نیروهای قدس بردین که این راکت ها را برای طالبان فرستادند. شما در این مورد کدام شواهد و یا اسناد دارین که نشان دهنده این باشد که در تمام این فعالیت ها دولت ایران دست داشته باشد؟
بله، می خواهم یک بار دیگر بگویم که ما درباره گفته های خود اسناد موثق داریم که این راکت ها از طرف گروه های اکمالاتی که با نیروهای قدس رابطه دارند به طالبان فرستاده شده است و این جای هیچ شک و تردیدی نیست.
در غرب افغانستان بعضی از مقام های محلی ادعا دارند که در خاک ایران کمپ های آموزشی برای طالبان موجود می باشد. شما در این مورد تا چی حد معلومات دارین؟
ببینید، من در رابطه با یک گزارش عملیاتی با شما سخن می گویم و در رابطه با وجود کمپ های آموزش طالبان در ایران کدام تبصره نمی کنم. و حالا من تنها می توانم که در رابطه با سلاح های ایرانی که در ماه فوریه به دست آمده معلومات ارائه نمایم. ما در سال گذشته در سرحد میان افغانستان و ایران قاچاق مواد مخدر و اسلحه را از نزدیک مشاهده کرده و این حالت را از نزدیک نظارت می نمودیم، مگر واقعه ضبط این راکت ها بی سابقه بوده و به امنیت در افغانستان می تواند تأثیر بدی داشته باشد.
سوال دیگه ما ای است که جنرال دیوید پتریوس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این مسئله را با سنای آمریکا شریک ساخته و در این مورد ابراز نگرانی کرده. شما چی فکر میکنین که این مسئله با ماموریت ناتو در افغانستان و امنیت به چه اندازه خطرناک است؟
من فکر میکنم که این مسئله یک بار دیگر به این ضرورت تاکید میکند که برای ثبات افغانستان باید به سطح منطقه کار شود. به نظر من تمام همسایه های افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان و دیگر کشورها و ایسف، نباید روند انتقال مسئولیت های امنیتی را که در سال جاری تطبیق می شود بی ثبات سازند. اینجا من از تمام همسایه ها می خواهم که در زمینه تأمین ثبات در افغانستان همکاری نمایند و نگذارند که از آن طرف مرزها این چنین کارها صورت گیرد.
آیا شما این معلومات را که در آن درباره دخالت ایران شواهد موجود باشد با حکومت افغان و بزرگان شریک ساختین یا خیر؟
بله، البته که ما این کار را انجام دادیم، به خاطر که اینها باید حالات را که در جریان است بدانند. این بسیار روشن است که در بین نیروهای ایسف و افغان درباره تبادله معلومات استخباراتی کارهای زیادی انجام شده است. به نظر من این یک نمونه همکاری بسیار خوب است و درباره روند انتقال مسئولیت های امنیتی که در هفته آینده از طرف رئیس جمهور کرزی اعلان می شود بسیار مهم است.
اگرچه گفتین که شما این معلومات را با دولت افغانستان شریک ساختین، ولی با آن هم درباره ایران میان شما و دولت افغانستان اختلافات وجود داره، چرا؟
من این طور کدام اختلافی نمی بینم. من سلسله موجودیت اختلافات را به طور جدی رد می کنم.
مطلب من در رابطه با مداخله ایران و حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستانی است که مقامات افغان هنوز هم این مسئله را رد می کنند که گویا ایران در ناامنی ها در افغانستان دخیل است.
من فعلا به این باور نیستم که در رابطه با پالیسی رسمی دولت افغان بحث کنم. تنها درباره چیزی که میتونم بحث کنم معلومات و نظر در رابطه با نیروهای ایسف است. اگر خواسته باشید درباره پالیسی دولت افغان بدانید، باید با آنها صحبت کنید.
و در اخیر میخواهیم بپرسم، اگر ایسف این را دریافت کند که ایران در مسلح ساختن مخالفان افغانستان دست دارد و میخواهد که مشکلات را در برابر ناتو به وجود بیاره، بعدن اقدام شما چی خواهد بود؟ آیا شما باز هم میخواهید که درباره این مساله تحقیق کنین و برای جلوگیری این گونه دخالت ها کوشش هایی را در نظر دارید یا خیر؟
البته که ما برای جلوگیری این گونه فعالیت ها مرزهای افغانستان را با همسایگانش از نزدیک کنترل و مراقبت می نماییم و ما این کار را از قبل انجام داده ایم. و من می خواهم بگویم که کوشش های ما در سرحد میان افغانستان و پاکستان در مقابل دشمن مشترک کامیاب می باشد. اگر از جانب ماموریت ایسف بگویم، ماموریت ما در افغانستان محدود است و ما در مقابل این چنین هجدارها مشترکاً با نیروهای افغان کار می نماییم. البته می خواهم در اینجا واضح نمایم این که به سطح منطقه مطرح نمودن این چنین مسائل کار ما نمی باشد، بلکه در این راستا گروه جهانی به نام تماس کار می کند. و این را هم می گویم که بله، این مسئله باید میان ناتو و کشورهای همسایه به طور دو جانبه مطرح شود.
جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای ایسف بود که درباره مداخلات کشورهای همسایه در افغانستان صحبت کرد. ساعت 11:43 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه پروگرام زن و زندگی را آماده نشر داریم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
س- سلام شنوندگان عزیز، با امید این که هفته خوشی را سپری کرده باشید، من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر با شما هستم. در شروع برنامه گزارشی را می شنوید درباره عوامل و دلایلی که گفته می شود سبب شدن زنان به کرسی های بالای ادارات دولتی نرسند.
حمایت در بعضی ادارات حمایت کم می باشد. از جانب رهبری
بعد از آن گفتگوی ما را می شنوید که با خانم شکیبا شکیب مدیر اقتصاد ریاست امور زنان ولایت بلخ درباره وضعیت اقتصادی زنان در آن ولایت انجام داده ایم.
وقت زن مشکل اقتصادی نداشته باشه، شما هم می فهمین که از نگاه وضع سیام خوب می باشه و بسیار کارات خوب را تر می کنه.
خلاصه چند خبر مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. با وجود تغییرات کم و بیش مفیدی که در چند سال اخیر در زندگی زنان افغان به میان آمده است، هنوز هم بسیاری از ساختارهای نامناسب و سنت‌های ناپسند در برابر زنان این کشور باقی است. اکثر زنان به این باورند که جایگاهشان در اجتماع از قبل تعیین شده است و خودشان نقشی در تغییر آن ندارند. این تعداد زنان از ترس از دست دادن موقعیت وظیفوی و عدم اعتماد به ادارهشان نمیخواهند به خاطر بالا رفتن موقف یا امتیازات خود تلاش نمایند. گزارشی را درباره عدم رشد و پیشرفت زنان در ادارات دولتی افغانستان تهیه کردم که توضیحات بیشتری در این باره. این گزارش را فوزیه نوری تقدیم میکند.
حضور زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان همواره کمرنگ بوده و طبق تحقیقات سازمان جهانی کار 67% زنان در ادارات دولتی افغانستان از لحاظ شغلی ارتقا نیافتند. با وجود آن که 22.5% این زنان دارای تحصیلات عالی و نیمه عالی می باشند و از لحاظ سنی 33.3% آنان دارای سابقه کاری بیشتر از 6 سال در ادارات دولتی افغانستان می باشند. همه این زنان از زمان استخدام تا اکنون در یک پست مشغول به کار بودند و هیچگاه دولت در صدد ایجاد تغییرات در مقام آنها نگردیده است. در حالی که این زنان خود را مستحق پست‌های بالاتر می‌دانند، شریفه یکی از کارمندان دولتی افغانستان که مدت 30 سال است کار می‌کند، از این بابت شکایت کرده می‌گوید:
ما اول فعلا رتبه دوستم ما باید فوق رتبه می‌بودم، اما فعلا ما رتبه دوست خانم فوق‌العاده استعداد داره، اما ای که در ادارات حق تلفی میشه، حق بقدر متاسفانه که داده نمیشه یا سپرده نمیشه به او خاطر که باید پس مونی ماسته. ما سر خود به می اداره مدت 30 سال سفید کردیم، کار کردیم، اما ما را به 3 دوره تنقیص اینا برابر کردن و در 3 دوره تنقیص دوبار ترفیه ما سوخته. فقط توقع ما اینه میسته که همی حق حقوق زنا ایچ وقت پایمال نشه، چون زن هم کار میکنه، زحمت میکشه مثل دیگه برادرای خود.
ساهره یکی دیگر از کارمندان دولتی افغانستان میگوید هرگاه برای زنان موقع داده شود، آنان می توانند در ساحه کاریشان پیشرفت نمایند، شاید هم بهتر از مردها. وی میگوید
ای که مردای ما رئیس میشن، مردای ما رئیس عمومی میشن، وزیر میشن، مردای ما رئیس جمهور میشن، زنان هم میشن. من نمیگم یک تعداد زنای ما مثلا شاید استعداد نداشته باشن، مگر هم زنای افغان در هر مورد با مردا شانه به شانه هستن. ای که برشان کس موقع نداده که او کار جداگانه است. ما حتی یک مدیر عمومی خانم نداریم در مؤسسه خود، چی خواستا که رئیس شوه و رئیس عمومی شوه حساب جداگانه است. و من از مقامات خواهش میکنم که به خانم ها یک ذره توجه بکنن، در هر مورد قرن یک از آمریت بر شروع بکنن، از یک مدیریت عمومی برشون باز بادش ببینن که خانم ها چقدر استعداد دارن. باز اگر نداشتن باز گپشان صحیح است، بگن استعداد نداره شما از پست پس شوید.
به گفته خانم سایره، اجرای ترفیعات به موقع، نبود تبعیض میان زن و مرد در یک اداره، نبود رفتار مرد سالارانه علیه زنان، اعتماد به خود در اجرای کارهای کلان در اداره، در پیشرفت زنان نقش برازنده دارد. زرین انزور، رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، درباره یکی از دلایل عمده عدم پیشرفت زنان در ادارات دولتی افغانستان اشاره کرده گفت زنان افغان از سالیان متمادی از حقوقشان محروم بوده و تا هنوز هم شرایط بهتر کاری در اختیار زنان افغان قرار نداشته تا بتوانند در کارشان پیشرفت کنند.
با تأسف در جامعه خود در جریان سالها در ولایت و قریه ها هنوز دختران ما نمیتونند که برن مکتب و تعلیم بکنن، اما استعداد را که اونا دارن، حقی که سر افغانستان دارن نتونستیم برشان برسیم، بر تعلیمشان استعدادشان ما بتونیم شکوفا بسازیم. با تأسف تا هم توازن در سطوح مختلف ادارات هنوز به وجود نامده و من فکر میکنم که شاید سالای سال ما نتانی بینیم تعدلی که لازم است که به اساس این عواملی که در جامعه موجود است به زودترین فرصت بتانیم به اونمو اهداف خود برسیم.
آقای انزور افزود سعی می کنند تا در موسسه‌شان به مسائل مربوط به زنان بیشتر رسیدگی نمایند و گفت که زنان را تشویق کرده تا در پست‌های مختلف خود را کاندید نمایند و پست‌های رهبری را به دست بیاورند. راحله هاشم صدیقی کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی افغانستان در پاسخ به این سوال ما که رفتار دولت افغانستان درباره پیشرفت اداری زنان چطور است توضیح داده گفت:
چیز دیگه که مهم است که زنها را متاثر می سازه که اشتراکشان کمتر باشه، که حمایتی ضعیف است از ارگان ها چی در سطح نهاد دولتی یا غیر دولتی باشه. از یک نگاه حمایت در بعضی ساحات یا در بعضی ادارات حمایت کم می باشه. از جانب رهبری به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم که باید زن اشتراک داشته باشه، باید حمایت شه، باید تشویق شه، باید تواناییش به طور معقول و درست برای رسیدن به دیدگاه و ماموریت اداره استفاده شه، تا اینکه در مقابلش به اصطلاح رقابت خدا نخواسته ناسالم داشته باشن.
اما غوطه خاوره یکی دیگر از کمیشنرهای کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی افغانستان گفت که این کمیسیون مصمم است تا فیصدی زنان را در ادارات بلند برده و پلیسی تبعیض مثبت را نیز پیاده کنند. او میگوید
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری مصمم است که فیصدی زنان را به زودی البته در پست‌های عالی رتبه و پایین رتبه به 30% بالا ببره و اکثرا ما اعلاناتی که میکنیم برای بست‌های خالی خود چی در روزنامه‌ها باشه، چی در رادیو، چی در تلویزیون، به طور خاص ما خانم‌ها را در اعلانات تشویق میکنیم که به خانم‌ها حق اولویت داده میشه و همچنان ما در کمیسیون اصلاحات اداری پالیسی تبعیض مثبت هم پیاده میکنیم که به اساس از این پالیسی وقتی که در رقابت یک خانم با مردها اشتراک میکنه، ما کوشش میکنیم که نظر به مشکلاتی که خانم داره و ما فکر کنیم که توانایی ها را این خانم داره و میتونه پیشرفت کنه و رشد کنه، ما خانم هم استخدام میکنیم.
زنان افغان دو دهه قبل زمانی که رژیم مجاهدین و طالبان امور ادارات دولتی افغانستان را بر عهده داشتند در دفاتر حضور نداشتند و یا هم کمتر موقع پیدا می‌کردند تا در دفاتر رسمی کار کنند، که همین مسئله باعث گردید زنان نتوانند با اندوخته‌های علمیشان بیفزایند و مهارت‌های تازه را کسب نمایند. نظر وجود دارد که انتخابی نبودن کرسی‌های بالای ادارات دولتی سبب گردیده است که مردها از طرف مقامات بلند پایه با اساس شناخت و یا واسطه و یا هم ضرورت در کرسی های بالا نصب شوند. با گفته آگاهان اگر علت عدم رشد و ارتقای زنان در ادارات دولتی این کشور نداشتن تخصص، پایین بودن ظرفیت های کاری و اندوخته های علمیشان پنداشته می شود، دیده می شود که چندین تن از مردها که اکنون در پست های وزارت و سفارت ایفای وظیفه می نمایند نیز مسلکی نبوده و تحصیلات شماری از آنها یا پایین و یا مغایر با پستشان است. شایسته یک تن از باشندگان شهر کابل در این باره می گوید:
مثلا وزیر انرژی آقای اسماعیل خود از یک نظامی است، فعلا وزیر انرژی و آب است که مربوط رشته از این نمی شود. وزیر اسبق ساعت آمه آقای فاطمی خود از او اصلا یک دکتر طب است و فعلا سفیر می باشه که اصلا خلاف رشته ازی است. اگر ای را در بین زنای در نظر گرفته می شود، باید اینا در بین مردم گرفته شود که هر کس باید در رشته که تحصیل کرده امور کار کنه. مثلا آقای فاروق برده که خود از این فارمسی را خوانده فعلا وزیر معارف می باشه و به مثل از این وزیر صاحب امور خارجه ما که میگه شرعیات خوانده، او باید یک کسی باشه که یک دیپلمات باشه، حقوق بین الدول خوانده باشه، مگر برعکس که چه اصلا مطابق رشته ازی نمی باشه. باید به خانما هم همی موقعی داده شوه که اینا بتانن رشد کنن، پیشرفت کنن.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت بلخ میگویند هرگاه زنان از سوی دولت و مردان خانواده هایشان تشویق و حمایت شوند می توانند به راحتی کار نمایند. در گفتگویی که با خانم شکیبا شکیب مدیر اقتصاد ریاست امور زنان ولایت بلخ که در ورکشاپی در کابل آمده بود انجام دادیم، بر وضع اقتصادی زنان در ولایت بلخ و آموزش شیوه های تهیه صنایع دستی بحث شده است. خانم شکیب در آغاز گفت:
اکثریت زنای مزار شریف در این جاهای دولتی و غیر دولتی حتی خودشان پروژه های تولیدی دارن و در شوراهای زنان حتی زنای بی سواد ما به شکل یک اتحادیه یا به شکل گروپ کار میکنن. و آن هم تعداد زنانی که اونا در کارهای اقتصادی سهم نگرفتن کم کم کاسته شده و پیش ما مراجعه میکنن با وجودی که میگن ما در پلی کارهای خود بیکار میمونیم، ما آرزو داریم علاقه داریم که در پلی شما سهم داشته باشیم که از خانه بیرون شیم و مشکلات خانواده خود باید حل بسازیم.
خب خانم شکیبا شکیب، شما که در این سمینار اشتراک کردین بیشتر روی کدام موضوعات بحث شد و تاکید صورت گرفت و کدام نکات مهمی را شما آموختین از این پروگرام که تا بتانین با عملی کردن ایشیوه ها زنان ولایت بلخ در بخش اقتصادی و تولید صنایع دستی کمک کنین؟
چطور ما بتانیم اقتصاد کشور خود توسعه ببخشیم و چطور از منابع محل خود استفاده کنیم و چطور زنان را تشویق بکنیم که دوباره اینا بتانن که صنایع دستی که یا سوزندوزی که زنان تولید میکردن دوباره این صنایع دستی از اینا به شکل صنعتی و تجارتی در کشور خارج ما را صادر بکنیم و خانم ها بتان از فامیل خود بالاخره از کشور خود مرفوع بسازن.
بسیار خوب، شما من هستی یک زنی که اکثرا در بخش اقتصادی با خانمای ولایت بلخ سر کار دارین و کار میکنین، نظرتون چی است که کدام کارا و شیوه ها در اولویت قرار بگیره تا زنا بیشتر از پیش بتونن موفق باشن و کارهای اقتصادیشون رشد بدن؟
البته نظر شخصی ما و همچنان از تبادل نظر دیگه همکارای خود این پیشنهاد دارم که حمایت دولت در قدم اول است. در هر جایی که خانم ها کار میکنن، اگر در دفاتر است، اگر در وزارتخانه هاست، در ریاست هاست، حمایت دولت شد ضرورت است. همین برادرهای ما وقتی اینا حمایت میکنن، زنا را به چشم مثبت میبینن، یعنی از نظر مثبت ارزیابی میکنن، کارشان اونا را تشویق میکنن، مشکل در زنا نمیمونه. وقتی زن مشکل اقتصادی نداشته باشه، شما هم میفهمین که از نگاه وضع سیام خوب میباشه و از نگاه ای که او بسیار کارات خوب را تر میکنه و او میتونه که در جامعه مفید واقع شه و در خانه هم موردی تونم قرار بگیره و در جامعه و در بیرون در همه جا.
خب خانم شکیبا شکیب، تشکر میکنیم از شما.
شما تشکر میکنیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری وقت، برای 60 تن زنان بی‌بضاعت زمینه کار در بخش گبیون بافی در ولایت بغلان فراهم شده است. رحیمه ظریفی، رئیس امور زنان ولایت بغلان، گفت این زنان که مدت 3 ماه در کورس‌های حرفه‌ای که اسوی آن ریاست راندازی شده است آموزش دیدند، می‌توانند به صورت مستقل کار کنند. با گفته خانم ظریفی، در جریان سال 1389 برای بیشتر زنان بی‌بضاعت در بخش‌های مختلف حرفه‌ای آموزش داده شده و زمینه کار فراهم شده است. بنابر گزارش آژانس خبری پشواک، به روز شنبه تیم ملی هندبال زنان افغانستان به خاطر انجام تمرینات و مسابقات دوستانه عازم تاجیکستان شد. محمد عارف فیمان، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، گفت که در این سفر 9 زن ورزشکار شامل می باشند و مدت یک هفته را در آنجا سپری خواهند کرد. وی افزود بخش هندبال زنان افغانستان 7 سال قبل تأسیس شده و اکنون 10 تیم زنان در این رشته مصروف ورزشند. آژانس خبری روز گزارش می‌دهد که هفته قبل برای 30 زن ژورنالیست افغان از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان تحسین نامه اهدا شد. شکریه نائب مسئول بخش زنان اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در پروگرام توزیع تحسین نامه ها گفت که زنان ژورنالیست در سراسر این کشور با مشکلات مواجهند و حتی شماری از این زنان جانهایشان را از دست دادند. با وجود این، ژورنالیستان زن دستاوردهایی در این راستا داشتند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.